أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مقدماتی که برای تعیین محل نزاع و بیان خصوصیات محل نزاع و ثمرات مترتب بر مسئله مطرح شده بود، نوبت میرسه به بیان مقتضای تحقیر در اصل مسئله اجتماعی امر و نهی و در اینکه در این نزاع که در مسئله اجتماعی امر و نهی وجود دارد که بعد از تسالم بر عدم امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد به خاطر محذور تضاد بین الحکمین اجتماع ضدین، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که معنون به دو عنوان هست، آیا اجتماع جائز هست یا جائز نیست؟ در این محل نزاع قول صحیح چه قولی هست؟ قبلا هم اشاره شده بود که در مجموع سه قول در مسئله وجود دارد. یک قول، قول به جواز اجتماع امر و نهی، قول دوم قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و قول سوم هم تفصیل بین حکم عقل و نظر عرف، که قبلا هم اشاره شد که از محقق اردبیلی در شرح ارشاد در مجموع الفائده نقل شده است که تفصیل دادن بین حکم عقل و بین نظر عرف. سه قول در مسئله وجود دارد. باید بحث بشه که قول صحیح در این محل نزاع و در این مسئله کدوم هست. اینکه از جهت قولی کدوم یک از این دو قول مال مشهور هست و معروف هست، مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که حق در مسئله قول به امتناع اجتماع امر و نهی هست، کما ذهب الیه المشهور. مشهور همین قول به امتناع اجتماع امر و نهی هست. در فصول هم همین قول به امتناع به مشهور نسبت داده شده. در عبارت فصول آمده است که ثم ان القول بجواز الاجتماع و مذهب و اکثر الاشاعره و الفضل ابن شازان رحمه الله من قدماء اینا و هو ظاهر من کلام سیر رحمه الله فی الذریه و ذهب الیه جلتون من فعول متأخرین، که مولانا المحقق الاردبیلی و سلطان العلماء و المحقق الخانساری و ولده المحقق و الفاضل المدقق الشیروانی و الفاضل الکاشانی و سید الفاضل صدرالدین و امثالهم رحم الله، بل و یظهر من الکلینی حیث نقل کلام الفضل ابن شازان فی کتاب الطلاق و لم یطعن علیه یظهر من الکلینی که کلام فضل ابن شازان را نقل کرده است و رد نکرده است، یظهر رضاه به ذلک، بل یظهر من کلام الفضل ان ذلک کان من مسلمات شیعه و انما المخالفیه کان من العامه کما اشار الى ذلک ذلک العلامة المجلسی رحمه الله فی کتاب البهار ایزان و انتصر لهذا المذهب جماعت من افاضل المعاصرین و القول به عدم الجواز، یعنی قول به امتناع، هو المنقول عن اکثر اصحابنا و المعتزله. اکثر اصحاب قائل به همین قول به امتناع اجتماع امر و نهی هستند. خب همونطور که مرحوم آخون فرموده بودن که مشهور ذهب الیه المشهور، مذهب مشهور قول به امتناست، در فصول همین مطلب نقل شده. در قوانین هم بله ببخشید، این عبارتی که خوندم این عبارت قوانین بود، عبارتی که خوندم که قول به جواز الاجتماع و مذهب و اکثر الاشاعره و الفضل بن شازان، تا آخر خوندم که در نهایت هم اعتراف کردن به این که منقول عن اکثر اصحابنا و المعتزله قول به عدم جواز، این عبارت قوانینه. در قوانین طبع جدید جلد یک صفحه 322 به بعد این عبارت بوده که خونده شده که قول به جواز، عده‌ای از علما را به عنوان قائلین به جواز ذکر کردن، ولی در نهایت اعتراف دارم به اینکه مشهور و اکثر اصحاب قائل به عدم جواز هستند. در فصول عبارت فصول اینه، در فصول صفحه 125 فصول فرمودن المعروف بین اصحابنا هو القول به عدم جواز الاجتماع و علیه بعض مخالفینا، قول به عدم جواز معروف بین اصحاب ما هم قول به امتناع است، همونطور که مرحوم آخون فرمود مشهور، و خالف فیه جماعت من متأخر المتأخرین فعجاز ذلک تبعا لجمهور المخالفین، اکثر اصحاب ما قائل به امتناع هستند، ولی عده‌ای از متأخر المتأخرین اصحاب قائل به جواز شدند تبعا لجمهور المخالفین، و الحق عندي ما ذهب الیه الاولون من استحالت اجتماع. خود صاف فصول هم قائل به امتناع اجتماع هست، در حالی که مرحوم محقق قمی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. خب اقوال در مسئله اینه. حالا در این مقام باید بحث بشه که صحیح از این اقوال چه قولی هست، قول به جواز اجتماع یا امتناع اجتماع یا تفصیل بین نظر عقل و حکم عرف، نظر عرف و حکم عقل. نزاع، عنوان کلی نزاع همونطور که قبلا هم مطرح شده اینه که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد زی عنوانین جایز هست یا جایز نیست. ولی قبلا هم توضیح داده شد که در اصل این که محل نزاع چه چیزی هست، دو اتجاع و دو تصویر وجود داره. اتجاع اول که اتجاع مرحوم آخون و کثیر از اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم های سعد و عده کثیری از محققین نظرشون این اتجاع اول هست، بلکه اصلا مختار مشهورم همینه، همونطور که از عبارات معالم استفاده میشه، عبارات فصول استفاده میشه، عبارات قوانین استفاده میشه، اتجای اول در تعیین محل نزاع اینه که نزاع در این هست که در مواردی که معنون وجود واحد دارد ولی دو عنوان بر این معنون موجود به وجود واحد صادق هست و به عبارت اخرى بعد از فراغ از اینکه ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست، عنوانها اینطور نیستن که بله عنوانهایی که منطبق می شوند بر این مجمع اینطور نیست که موجب انضمامی بودن ترکیب بشه، نه، ترکیب اتحادی هست. بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب آیا اجتماع امر و نهی در این معنون به عنوانین جایز هست از جهت اینکه احکام به عناوین متعلق می شوند و با تعدد عنوان دو تا متعلق وجود دارد و در نتیجه قائله استحاله اجتماع ضدین پیدا نمی شود، یا اینکه نه اجتماع امر و نهی جائز نیست در موارد ترکیب اتحادی به خاطر اینکه احکام به معنونات تعلق میگیرد و چون معنون وجود واحد دارد، مفروض وحدت وجود معنون هست، اگر بخواهد امر در کنار نهی جمع بشود محظور استحاله اجتماع ضدین پیش میآید. اتجای اول در تعیین محل نزاع اتجای معروف و مشهور هست که مرحوم آخون جزء همین قائلین به اتجای اول هست. اتجای دوم در تعیین محل نزاع اتجای مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست که بر اساس فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در فرضی که ترکیب اتحادی باشد قول به امتناع واضح است. نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در اینه که آیا دو عنوانی که منطبق بر این معنون می شوند در مجمع منطبق می شوند، آیا دو عنوان تقییدی هستند و ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست، یا اینکه نه این عنوانها عنوان تعلیلی هستند و ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست. نزاع در اینه که آیا عنوانها تقییدی ترکیب انضمامی یا عنوانها تعلیلی و ترکیب اتحادی است. بر همین اساس در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی تصریح هم شده که اصلا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی نزاع صغروی است، از نظر کبروی نزاعی در کار نیست، در حالی که بنابر اتجاه اول در تعیین محل نزاع کبروی بود، اختلاف سر این بود که در ترکیب اتحادی آیا اجتماع جایز هست یا جایز نیست. حالا با توجه به اینکه در تصویر محل نزاع در تعیین محل نزاع دو اتجاه وجود دارد، بحث اصلی در مسئله اجتماع امر و نهی اینکه آیا جایز از اجتماع یا ممتنع است، باید به ملاحظه این دو اتجاه مطرح بشه. بر همین اساس ابتدا بحث در مسئله اجتماع بر اساس اتجاه اول که اتجاه مشهور باشه مطرح میشه، یعنی بحث میشه در مواردی که اتحادی بودن ترکیب مفروغ عنه مفروض هست، آیا اجتماع جائز هست یا جائز نیست، در ادامه بر اساس اتجاع ثانی که اتجاع مرحوم نائینی و مرحوم های خویی هست باید بحث ادامه پیدا کنه. رو این حساب در دو مرحله این بحث در مقتضای تحقیر در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع، امتناع اجتماع، در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول بحث در امتناع و اجتماع بر اساس اتجاع اول، مرحله دوم بحث از اتجاع اجتماع و امتناع بر اساس اتجاع دوم. اما مرحله اول که در فرض اتحادی بودن ترکیب، یعنی در جایی که دو عنوان وجود دارد که به یکی از این دو عنوان هم تعلق گرفته و دیگری متعلق نه شده، ولی معنون شیء واحد هست، در وجود خارجی تعدد نیست، تعدد فقط در عنوان هست، در مرحله عنوان هست، قول صحیح چه قولی هست. مرحوم آخوند در این مرحله فرمودن که حق در مسئله قول به امتناع اجتماع امر و نهی هست، کما ذهب الیه المشهور، و دلیل اقامه کردن، برهانی اقامه کردن که این برهان و این دلیل از چهار مقدمه تشکیل می شود، مؤلف از چهار مقدمه هست. فرمودن والحق هو القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور و تحقیقه على وجه یتذ به فساد و ماقیل او یمکنن یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدمات. چهار مقدمه را مرحوم آخوند ذکر کردن. از این بعد از بیان این چهار مقدمه نتیجه میگیرن که پس قول صحیح در مسئله قول به امتناع اجتماع امر و نهی هست. مقدمه اولی که مرحوم آخوند ذکر کردن برای این اثبات امتناع و رد قول به جواز اینه که فرمودن احکام خمسه به ملاحظه مقام فعلیتشون و در مرحله بلوغ الى مرتبت بعث و زج اینها با همدیگه متضاد هستند، قابل جمع نیستند. اگرچه احکام خمسه به ملاحظه وجودات انشائیهشون با هم تضاد ندارن، ولی احکام خمسه به ملاحظه مرتبه فعلیتشون با همدیگر تضاد دارن، قابل جمع نیستن. چطور؟ فرمودن ضرورت ثبوت المنافات و معاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انه فی ذلک الزمان. فرموده بخاطر اینکه واضح هست که در زمان واحد معنا نداره و ممکن نیست که مولا بعث به یک شی بکنه در همون زمان از اون شی بخواهد زجر بکنه. معاندت، منافرت بین بعث به شی واحد در زمان واحد و نه و زجر از اون شی واضح هست، جای تردید و شک نداره. پس مقدمه اول اینه که احکام به ملاحظه مرتبه فعلیتشون با هم تضاد دارن، اگرچه در مرتبه قبل از فعلیت یعنی به ملاحظه مرتبه انشاء تضادی بین احکام وجود ندارد و قابل جمع هستند. دو حکم به وجود انشائی در مورد واحد قابل جمع هستند، همونطور که قبلا هم اشاره شده. حتی اگر یک حکم فعلی باشد، در کنار حکم اون حکم فعلی حکم دیگه انشائی هم قابل جمع هست. و این لم یکن بینهما مزادتون ما لم یبلغ الى تلک المرتبه. اگر حکم به مرتبه فعلیت نرسد در مرتبه انشاء باشد تضادی بین احکام وجود ندارد. چرا؟ فرموده لعدم المنافاد و المعانده بین وجودات الانشائیه قبل البلوغ الیها، بین دو حکم که در مرحله انشاء باشند و هنوز به مرتبه فعلیت نرسیدن تعاندی در کار نیست. وجوب اگر جعل شده باشد برای شیء خاص ولی در مرتبه انشاء باشد، در کنار انشاء وجوب برای این فعل واحد جعل حرمت و انشاء حرمت هم ممکن هست و محظوری در این قسمت وجود ندارد. بنابراین فرمودن اون چی که محظور دارد اجتماع دو حق در مرتبه فعلی هست، نه اینکه دو تا حکم به مرحله در مرحله وجود انشایی با هم دیگر تضاد داشته باشند. و این تضاد بین دو حکم هم در مقدمه اول این رو هم اضافه کردن در توضیح که تضاد بین دو حکم در مرتبه فعلیت که دو حکم در مرتبه فعلی با هم دیگر جمع نمی شوند، این باعث می شود که محظور ات تکلیف المحال پیش بیاید. محظور اجتماع الحکمین فی شیء واحد محظور ات تکلیف المحال هست، نه محظور تکلیف به محال. روی این حساب فرمودن حتی کسانی که تکلیف به محال را محال نمی دانند، تکلیف به محال را صحیح می دانند، تجویز هم بکنند، ولی تکلیف از تکلیف المحال را که نمی توانند ملتزم بشوند. محظور اجتماع حکمین متضادین، حکمین متعددین مختلفین در شیء واحد محظور استحاله، محظور بله از تکلیف المحال، استحاله تکلیف محال هست نه تکلیف به محال. فرمودن فاستحالتو اجتماع الامر و نه فی واحدن لا تکون من باب از تکلیف و بالمحال، بل من جهت انه به نفسه محال. یعنی این خود این اجتماع به نفسه محال هست، مصداق ات تکلیف المحال هست که ما اینکه قبلا گفته شده. فلا یجوز عند من یجوز ات تکلیف به غیر المقدور ایزن. روی حساب اجتماع ضدین، اجتماع دو حکم در مورد واحد چیزی نیست که حتی بعض الاشاعره که قائل به جواز تکلیف به محال هستند بخوان این را ملتزم بشن، نه اونها هم باید ملتزم به امتناع و استحاله بشن. این مقدمه اول که احکام به لحاظ مرتبه فعلیتشون با هم تضاد دارن و اجتماع حکمین فی محل واحد از مصادیق ات تکلیف المحال هست نه از مصادیق تکلیف به محال باش. مقدمه دوم اینه که فرمودن متعلق احکام فعل مکلف و ما هو فی الخارج یسترعن هست، اونچه که در خارج از مکلف صادر می شود، اونی که موجود می شود در خارج از مکلف، همون وجود خارجی اون متعلق حکم است، نه اینکه احکام به عناوین و اسما تعلق گرفته باشد. حکم به معنون تعلق میگیره، به ما ینطبق علیه العنوان تعلق میگیره، نه به معنون، نه به عنوان، بله نه به خود عنوان. عنوان و اسم متعلق تکلیف نیست، متعلق تکلیف معنون هست، اون شیئی که در خارج از مکلف صادر می شود. فرمودن متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یسترعن و هو فاعله و جاعله
اونی که مکلف در خارج ایجاد میکنه، همونی که ایجاد میکنه اون ایجاد خارجی، اون متعلق تکلیفه، وجود خارجی متعلق تکلیفه. که این مقدمه دوم اهم مقدمات چهارگانه در اثبات امتناع، همین مقدمه چهارمه که فرمودن احکام به معنونات و ما هو ما یوجد فی الخارج تعلق میگیرد، نه به عنوان لا ما هو اسمه و هو واضح، نه به چیزی که اسم برای فعل هست، به خود فعل خارجی تعلق میگیره، نه اسم فعل خارجی و نه عنوان فعل خارجی. حالا این فعلا مقدمه، این تعبیراتی که مرحوم آخوند در اینجا در مقدمات آورده است، اینا را فعلا مطرح میکنیم، نقل میکنیم. بعد یه مرحله از بحث در کلام مرحوم آخوند اینه که مراد مرحوم آخوند در این تعبیرات، عباراتی که ذکر شده، الفاظی که در این مقدمات آورده است مرحوم آخوند، مراد اینا چیه. ولی حالا بحث اونی که در عبارت آمده است، فرموده است متعلق احکام ما هو اسمه نیست، یعنی اسم فعل اونی که یطلق علیه الفعل، ظاهر اسم اینه که اون لفظی که اطلاق می شود بر فعل. فرمودن متعلق احکام اسم منطبق بر فعل و اسمی که یطلق علی الفعل نیز کما هو واضح هست که اسم متعلق تکلیف نیست. مولا مکلف رو امر نمی کنه به ایجاد اسم، معلومه که اسم متعلق تکلیف نیست. ولا ما هو عنوانه، همینطور هم عنوان فعل، عنوانی که ینطبق علی الفعل به این معنا که انتزاع بشود از فعل و ما به ازای خارجی ندارد، فقط انتزاع می شود از فعل، اگر انتزاع نباشد حقیقتی برای عنوان وجود ندارد، ما به ازای خارجی ندارد، بلکه به ملاحظه شیئی که محقق در خارج هست این عنوان انتزاع میشه. عنوان هم متعلق تکلیف نیست. به حسب توضیحی که در خود عبارت مرحوم آخوند آمده، تصریح کرده است که مراد ما از عنوان چیزی هست که ما به ازای خارجی ندارد ولی منشأ انتزاعی خارجی دارد و از اون تعبیر می شود به خارج محمول، مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، مقصوبیت الی غیر ذلک، از اعتبارات و اضافاتی که به واسطه اینها در این موارد عناوین خاصی انتزاع می شود. اینها متعلق احکام نیستند. چرا اینها متعلق احکام نیستند؟ فرمودن ضرورت اندل بس لیس نحوه و زی لا یکون و انها، این عناوین اسمها اینها که مورد بس نیست. مولا که بس میکنه مکلف را به سمت عنوان بس میکنه، نه، معلومه واضح هست که عنوان مورد بس نیست، عنوان مورد زی نیست. نقش عنوان و نقش اسم در این حده که به عنوان عبره و آلت برای لحاظ متعلق این عنوان و معنون عقص میشه. در خطابات اگر اسم برای فعل ذکر میشه، اگر عنوان برای فعل ذکر میشه، در همین حده که به وسیله این اسم و این عنوان اشاره بشود به معنون، و الا ما هو متعلق الحکم نفس اون معنون هست. معنون که امر خارجی باشه، اون معنون متعلق حکمه، نه عنوان. عنوان نقشش در حد عبره و پل هست برای رسوندن احکام به اون معنونات و ما ینطبق علیه العنوان. فرمودن متعلق احکام خود فعله، نه اسمش که ما هو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزه انها قد بهیث لولا انتزاؤه تصورن و اختراؤه ذهنن لما کان به ازاهی شیعون خارجن و یکون خارج المحمول کل ملکیه و زوجیه و رقیه و الحریه و المقصوبیه الى غیر ذالک من الاعتبارات و الاضافات ضرورت ان البس لیس نحو این عنوان و زج لا یکون انها از عنوان که مولا زج نمی کنه و انما یوخذ فی متعلق الاحکام آلتا للحاظ متعلقاتها و الاشارت الیها در حد مشیر به متعلق حکم عقص شده و معنونها عقص شده به مقدار الغرض منها و الحاجت الیها لا بما هو هو و به نفسه و علا استقلاله و حیاله. این که در خطابات عقص شده در حکم در خطابات حکم به این عناوین تعلق گرفته در حد عبر و مشیر به معنونات و الا به ما هو هو و مستقلن متعلق احکام نیستن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که تعدد وجه و تعدد عنوان موجب تعدد معنون خارجن نمی شود، گرچه در محل بعض مفروض اینه که بر معنون واحد دو عنوان منطبق میشه، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود در خارج، بلکه معنون واحد که دارای وجود واحد هست همچن در حالی که وجود واحد هست این وحدت معنون حفظ می شود حتی با تعدد عناوینی که منطبق بر این معنون واحد می شود. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. مقدمه سال سوم اینه فرمودن و برای همینم نظیر آوردن، مثال آوردن، فرمودن به خاطر اینکه در مورد خداوند متعال با اینکه واحد من جمیع الجهات هست احدیت دارد، الا با فرض بساطت و واحدیت و احدیتش عناوین متعددی بر خداوند متعال صادق هست، با اینکه خداوند متعال بسیط من جمیع الجهات هیچ ترکیبی درش نیست، هیچ تعددی هم در ذات خداوند متعال نیست. پس اینطور نیست که از تعدد عنوان ما کشف بکنیم تعدد معنون را، نه، وحدت معنون با تعدد عنوان هم حفظ می شود. ثالثتها انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا ینسلم بهی وحدته، به تعدد عنوان وحدت معنون منسلم نمی شود، شکسته نمی شود، از بین نمی ره، بلکه وحدتش همچنان محفوظه. فإن المفاهیم المتعدده والعناوین الکثیره ربما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد الذی لا کثرت فیه من جهتن، عناوین متعدد بر وجود واحد سد میکنه در حالی که هیچ جهت کثرتی درش نیست، بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث غیر حیث و جهت مغایرت لجهت اصلا کل واجب تبارک و تعالی، فهو علی بساطته و وحدته و احدیته تصدق علیه مفاهیم و صفات جلالیه و جمالیه له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا لکنها به اجمعها، این عناوین متعدد، این بله صفات متعدد علی کثرتها حاکیتون انزال کل واحد الفرد الاحد، لکنها به اجمعها ها حاکیتون انزال کل واحد الفرد الاحد عباراتون آشتا و حسنک واحد و کلون الازال کل جمال جمال یوشیرو. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت میتواند داشته باشد. اینطور نیست که برای موجود به وجود واحد دو ماهیت قابل تحقق باشد. برای وجود واحد یک ماهیت بیشتر تصویر نمی شود. بر همین اساس که وجود واحد ماهیت واحد دارد، معلوم می شود که این که نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی را کسی مبتنی بکند بر قول به اصالت الوجود یا اصالت و اصالت الماهیه، این ابتناع و نزاع علا اون مسئله فلسفیه وجهی ندارد. به خاطر اینکه اگر مجمع را در مجمع وجود واحد فرض کردید، ماهیت هم ماهیت واحده میشه. خلافاً این قسمت خلافاً لعونی است که از کلام مرحوم صاحب اصول قبلا نقل شده که مرحوم صاحب اصول فرمودن که نزاع مبتنی بر اصالت الوجود علا و اصالت الماهیت، چون اگر قائل به اصالت الوجود بشویم این شی دارای وجود واحد است، اجتماع امر و نهی در این مجمع به ساق استحاله اجتماع ضدین می شود. ولی اگر قائل به اصالت ماهیه بشویم، در مجمع دو تا طبیعت وجود داره، دو تا ماهیت وجود داره، به خاطر تعدد طبیعت قائل استحاله اجتماع ضدین مرتفع میشه. مرحوم آخوند در این مقدمه شعار رو فرموده است نه، اگه وجود رو شما واحد فرض کردید، بله ماهیت ماهیت واحد است. در حقیقت این مقدمه چهارم برای رد قول صاف اصول ذکر شده که مبتنی کرده است نزاع در مسئله اجتماع را بر بحث فلسفی اصالت الوجود و اصالت الماهیه. در همین ذیل مقدمه چهارم مرحوم آخوند فرمود همونطور که مبتنی کردن بحث در مسئله اجتماع بر این بحث فلسفی که آیا وحدت بین جنس و فصل در خارج وحدت حقیقی هست، ترکیب اتحادی هست یا ترکیب الزمامی هست، بر مبتنی کردن مسئله اجتماع بر اون بحث هم وجهی ندارد. به خاطر اینکه مسئله این عناوینی که منطبق در مسئله اجتماع امر و نهی میشوند که اینا که جنس و فصل نیستن تا شما بخواید اون نزاع رو اینجا بکشید. این مطالب را مرحوم آخوند در ذیل مقدمه چهارم فرمود. فرمودن انه لا یکاد یکون للموجود به وجود واحد الا ماهیت واحده و حقیقت فارده، لا یقا فی جواب سؤال عن حقیقتی به ماهو الا تلک الماهیه، فالمفهومان المتصادقان على ذاک، مفهوم دو مفهومی که متصادق بر مجمع در مقام هستند، لا یکاد یکون کل منهما ماهیتا و حقیقتا و کانت عینه فی الخارج کما هو شأن طبیعی و فرد. اینجوری نیست که هر دو تا عنوان ماهوی و هر دو ماهیت باشند. فیکون الواحد وجودن واحدن ماهیتن و ذاتن لا محاله، فالمجمع و انتصادق علیه متعلق الامر و نهی الا انهو کما یکون واحدن وجودن یکون واحدن ماهیتن و ذاتن و لا یتفاوت فیه القول به اصالت الوجود او اصالت الماهیه، و منه ظهره عدم و ابتناء القول بالجواز والامتناء فی المسئله علی القولین فی تلک المسئله کما توهم فی الفصول، کما ظهر عدم الابتناء علی تعدد وجود الجنس والفصل فی الخارج و عدم تعدده ضرورت کون العنوانین المتصادقین علی من قبیل الجنس والفصل لهو، ضرورت عدم کون العنوان، این عنوان ها از قبیل جنس و فصل نیستند تا نزاع مبتنی بر اون بحث بشود. اینم مقدمه چهارمی که مرحوم آخوند برای این برهان و این دلیل ذکر فرمودند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.